صورت نگرفته. الان هم رفتیم واسه مسائل بعدیش، میگم باید رفع حریم بشه و باید هزینه رفع حریم هم خودم بدیم.
بله این هم مشابه همون تلفن بود.
بله مشابه همون بودش. اگر نهایتا مطالبه خسارتی رو دارن باید در دادگاه عمومی حقوقی علیه اداره برق شکایت بکنن، ولی برای جابجایی اونها باید هزینه‌اش رو خودشون پرداخت.
بله سپاسگزارم دوستان، پیامک‌هاتون رو نرسیدیم اعلام بکنیم. از همراهیتون تشکر می‌کنیم و همطور از حضور شما آقای دکتر. تا فردا خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه ور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند بر یک یک شما عزیزان جان جان جان. بذارید امروز حکایت از روزگارانی کنم، روزگارانی نه چندان دور، که مردم به جای یخچال یه وسیله خنک کننده دیگه‌ای برای آب داشتن که بهش میگفتن کوزه، همون کوزه گرامی که حکیم عمر خیام درباره او فرموده که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. البته این عالی جناب کوزه در ادبیات ایران نقش های دیگه هم بازی کرده و در گوش و کنار ادبیات غنی ما و ضرب المثل هایی که ما داریم از گذشته، مثل های زیادی درباره این وسیله زندگانی و خرمی سالهای گذشته گفته شده. مثلا اینکه میگن برو بذار در کوزه آبشو بخور، که حکایت از داشتن یا به دست آوردن یک وسیله بی ارزش، یا برای ضرب المثل معروفی هم بین مردم همین امروزها هست و میگن از کوزه همون برون ترابد که دروست. و این ضرب المثل هم عموما درباره کسانی به کار برده میشه که میخوان بگن طرف درکش و فهمش و شعورش در همین حده، و یا اینکه این کوزه که چیزی توش نیست که بهش گرد میبندین. اما من میخوام امروز حکایت هایی از کوزه هایی کنم که از قرون متمادی در کارگاه ها و در به اصطلاح نقاط مختلف کشورمون و هر شهر و ولایتی ساخته میشد، و قدیم ها هر شهر و هر ولایتی کارگاه های ویژه کوزه سازی خودش رو داشت، و کوزه سازی و کوزه گری یک شغل رایج و پردرآمد به حساب می آمد، که البته الان هم به شیوه های دیگه به طور خورده پا در گوشه و کنار بعضی از شهرهامون فعالن. اما من امروز میخوام حکایت این شغل شریف رو که تقریبا هم دیگه منسوخ شده و یا در حال منسوخ شدن هست رو براتون از قدیم الایام تیکه به تیکه و گاماس گاماس براتون نقل کنم.
اول هر کار که می کنی بگو بسم الله، تا جمله گناهانت رو بخشد الله. تقریبا سن 4-5 سالگی ما آمدیم توی کار سوزیگری، منم به آن پاده می رفتیم بازار، گوشتی می خواستم، نونی می خواستم، چیز میوه می خواستم، می خریدیم براشون می آمد. جایی که خود بزرگتر شدیم و خلاصه یواش یواش متوجه شدیم که این کار خیلی دوست داریم. خلاصه پیش شدیم که ما بریم پیش عموم، پدر ما هم که کار میکرد، ما هم رفتیم بغل دست عموم و باید سدیم و شروع کردیم به کار کردن. دیگه یواش یواش تقریبا در سن 7-8 ساله که دوش شدیم میتونستیم بعضی جوری چیزهای ریزه بسازیم. این شد که به پدر ما گفتیم بابا شما میدی که ما زمین داریم سرانو، برو ردشو بگیر ببین چی جوری اون باشه. دیگه تا یه وصیتی کرده از بشه خدمه شما، وصیت نامش دو دانگ زمین به نام غلام. غلام کوزگره، سوالم نداره، برای این کار کاری دیگر هم نمیتونه کنه، پس دو دانگش مال غلام. دیگه شروع کردیم تا حدود تقریبا الان که با شما دارم اینجا من صحبت میکنم 53 سال از عمر مفید من در این کارگاه به سر آمد. همه مردم شروع منه به عنوان یک مستقلم کوزگره میشناسن، نه پدرم جدون جد پدر جدون اینا کوزگر بیه.
جونم براتون بگه که تقریبا میشه گفت که جنس همه کوزه های قدیمی جهان و کشور ما همشون از خاک رس بوده و الان هم از خاک رسه و این مواد اولیه کوزه سازی تقریبا در همه کشورهای جهان و کشور خودمون از قدیم الایام برای کار سفالگری استفاده میشده. و اونطور که در منابع تاریخی و مربوط به زندگی اجتماعات اولیه بشر نوشتن یادآوری کردن که از زمانی که بشر زندگی خودش رو بر اساس دامداری و کشاورزی شروع کرد و با دامداری و کشاورزی درآمیخت، به ساخت وسیله‌ای روی آورد که امروز ما اونها رو به نام کوزه میشناسیم. و در همین منابع هم ذکر شده که تاریخ کوزه سازی مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد بوده و معروف ترین و قدمتدارترین کوزه در ایران و چین ساخته می شده. البته یادآوری هم کردن که کوزه‌گران در یونان به غیر از کوزه ظروف دیگه هم می ساختن که بیشتر جنبه تزئینی داشته و تا زمان دسترسی پیدا کردن بشر به لعاب این ظروف قابلیت استفاده عمومی نداشتن، ولی از کوزه برای انتقال و نگهداری و خنک شدن آب استفاده می کردن و کوزه های قدیمی تقریبا کار یخچالای امروزی رو برای مردم می کردن و آب رو خنک می کردند و خنک هم نگه می داشتن. من خودم یادم است که تا اوایل دهه 40 که هنوز لوله کشی آب نشده بود، ما توی زندگیمون آب خنک رو از کوزه هایی که مادرم در زیر سایه درخت می داشت استفاده می کردیم. آب این کوزه ها رو هم مادرم می رفت از نهر خیرآباد و نهر چشم خانلی که اون روزها در حاشیه روستای رودبارک ورامین بود از اونجا می آوردن. عرضم به حضور همه شما عزیزان در کتاب سفالگری ایران باستان درباره اولین کوزه هایی که ساخته شده اند و یا لااقل قدیمی ترین کوزه هایی که تاکنون از زیر خاک بیرون اومده نوشتند که مدارک پیدا شده درباره کوزه سازی و کوزه گری بسیار اندکه و شاید بجز لوحه‌های خط میخی بابلی و آسوری مربوط به سال 1700 و 565 سال پیش قبل از میلاد مسیح چیزی در دست نیست. در این دو لوح چند دستور و نسخه در مورد ساختن رنگ و لعاب دادن خاک رس دیده میشه. در زمانهای جدیدتر کتابچه های راهنمایی در این باره یافت شده که از اعضای خانواده سرشناسی در کاشان درباره کوزه‌گری در سال 1301 میلادی نوشته و به حق نیز باید گفت که منطقه کاشان از روزگاران کهن یکی از مراکز کوزه‌گری بوده و شواهدی هم در دست هست که نشون میده که کار کوزه‌گری از دوران نوسنگی توی این شهر کاشان شروع شده و دوران هخامنشی هم میگن ظروف بسیاری به دست اومده که در میون اونها چند تا کوزه آب وجود داشته. جونم براتون بگه که کوزه تنها وسیله سیراب کردن مردم گذشته نبوده، بلکه یه وسیله جالب هم برای آبیاری بوده و آبیاری کوزه‌ای یکی از قدیمی‌ترین روش‌های آبیاری برای برخی باغداران ایرانی محسوب می‌شده و هنوز هم از اون استفاده میشه. در کتاب روش‌های سنتی آبیاری از انتشارات وزارت جهاد کشاورزی هم یادآوری شده که روش آبیاری با کوزه یکی از کارآمدترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌های آبیاری است و برای کسانی که می‌خواستند در نقاط خشک و بی‌آب کشاورزی کنند و یا کسانی که می‌خواستند که برای مدتی به سفر برند و نگران خشک‌شدن گیاهان و نشاهای و سیفیجات خودشون نباشند، این روش از زمان قدیم در ایران رایج بوده و میگن از زمان ساسانیان در ایران به خصوص در نقاط کبیر لوت، یزد، میبد و شهرهای اطراف کرمان هم این شغل سیراب کردن گیاهان با کوزه یا آبیاری کوزه‌ای رایج بوده و روششون هم به این شکل بوده که در زمین کنار بوته‌های زمینی یا سیفیجاتشون یه حفره‌هایی می‌کندند و گود می‌کردند و کوزه‌ها رو توی اون گودال‌ها می‌ذاشتن، به طوری که فقط دهانه کوزه ها از خاک بیرون بمونه و کوزه ها رو پر آب میکردند و این آب داخل کوزه ها کم کم جذب خاک اطراف میشد که و خاکم خب وقتی نمناک میشد گیاهانی که در اون خاک کشته شده بودن یا نشا شده بودن رشد اولیه خودشون شروع میکردند و یا به رشدشون ادامه میدادند و آب داخل کوزه ها کم کم جذب اطراف اون کوزه ها می شدند و خاک ها نمناک می شدند و گیاهان و سیفیجات کاشته شده در اون خاک ها یواش یواش رشد می کردند و بدین وسیله تا می تونستن سبزیجات و سیفیجات در اطراف این کوزه ها می کاشتند و از طریق آب این کوزه ها اونها رو آبیاری می کردند.
سال 42 تو این کار من مشغولم، هر چی که مشتری بخواد از اون من درست میکنیم، هر نمیکنه همه چی، کوزه روغنی، کوزه آب. از قدیم بوده نزدیک 780 سال پیش صنایع دستی اینجا بوده. حالا از قدیم گفتن لالزینو مامی کیم لالزین.
از بچگی معمولی که می اومدم محل می رفتم می دیدم هی دستار کشم شکستم. یه روز بیام بیتون کار با این هنجور کار کنم کار طولی داشته باشم. گل چرخ زدن، گل آماده کردن، نگه داره گل خودش شغل بیان.
قبلن چرخ پایی بود، بلغی نبود، دینام نبود، موتورینا نداشت، با پا کار میکردیم. گل خودمون اینجا درست میکردیم، خاک میآوردیم میریختیم، خودمون سرمی کردیم خاکو، بعد از الک رد میکردیم، یه هفته گل بیرون میموند، خوش میشد، میآوردیم تو. اینه با پا باید لغت میزدیم، با دست چونه ها رو میزدیم.
الان ما مشغول چیدن کوره هستیم. بعد من حالی اولیش میده کوره میچینیم، کوره پر میشه، بعد پر شدن در کوره تگه میکنیم، از این آتشی روشن میکنیم، بعد از روشن کردن میپز و من حالش تایی میکنم. باید بین 15 الا 20 ساعت کوره باید روشن باشیم.
عرضم به حضور انور یکی یک شما که شهر لاله‌جین همدان از دیرباز یکی از مناطق مهم کوزه‌سازی و کوزه‌گری و سفالت‌کاری به شمار می آمده و به عنوان یکی از مطرح‌ترین شهرهای سفالت‌سازی هم در جهان شناخته می شه که هنوز هم کوزه‌های تزئینی در گوش و کنار شهرک های کوزه سازی و سفال سازی شهر لاله‌جین ساخته میشه. در این شهر از دیرباز کارگاه های متعدد کوزه سازی و کوزه گری فعال بودن و برخی از اونها هم هنوز در بازار کوزه سازی مثلا مدرن یا کوزه سازی تزئینی حضور مستمری دارن. بخش عمده و چهار دنگ شهر لاله‌جین از قدیم متعلق به خان لاله‌جین یا مرحوم غلامعلی خزائی بوده و دو دنگ دیگه اون هم به نام نصرت الملک پسر رستم خان قراگزلو بوده و این نصرت الملک علی خان دو دنگ شهر لاله‌جین را در عهد قاجاری مهریه همسرش زبیده خانم دختر فتلی شاه میکنه و امروز آن دو دنگ سهم نصرت الملک علی خان پسر رستم خان قراگزلو از شهر لاله‌جین موقوفه است و البته در تاریخ ایران نیز این نکته به ثبت رسیده که این شهر دو بار در طول تاریخ به طور کلی ویران شد، یکی در اثر حمله مغول‌ها و دیگه در یورش افغان‌ها به سپاهان و یا اصفهان قدیم. باز با این حال پس از شروع دوباره زندگی در شهر لاله‌جین، دوباره شهر لاله‌جین صحنه کارگاه‌های کوزه سازی و سفالت‌گری شد و کوزه سازی دوباره در منطقه لاله‌جین همدان رونق گرفت و از اون وقت تا حالا به عنوان پایتخت سفال ایران شناخته میشه و ازش اسم برده میشه و سال 1395 بود که آقای حسن نامور مطلق که معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور بود از انتخاب لاله‌جین به عنوان شهر جهانی سفال و کوزه خبر داد و همچنین نوشتن که قدیمی ترین چرخ کوزه‌گری در خرابه‌های باستانی شهر شوش خوزستان به دست آمده و در نقاط دیگه مثل میبد یزد، میناب هرمزگان، کاشان، شهرزای اصفهان، زنوز آذربایجان، گلپورگان سیستان و بلوچستان، جویبار مازندران و سیاهکد گیلان هنوز هم کارگاه‌های کوزه‌گری و کوزه‌سازی در خلال کارگاه‌های سفالت‌سازی مشغول فعالیت هستند، که البته سفالت‌گری مبحث جداگانه است که من درباره اون بعداً با شما حکایت‌ها و روایت‌هایی خواهم داشت. اما در این دقایق که به انتهای صحبتمون نزدیک میشیم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که کوزه در قدیم و حتی در سالهای اخیر و دهه‌های اخیر هم یک ساز بوده و هنوز هم ساز کوزه به عنوان یک ساز قابل استفاده در برخی از مناطق کشورمون ازش استفاده میشه و نواخته میشه. ساز کوزه یا ساز اودو البته اصالتاً یک ساز نیجریه‌ای است و نسخه قدیمی و سفالی این ساز در ایران به نام ساز جله هم شناخته میشه که در موسیقی بندرعباس و برخی دیگر از شهرهای جنوبی به کار برده میشه. البته برخی نوازندگان مایلن که کوزه هندی یا بیشتر کوزه افریقایی رو بنوازن. بعد عزیزان عزیزم، حسن فرازمند فدای یکی که شما که نشسته اید پای رادیو و دارید به حکایت‌های من درباره فنون و شغل شریف کوزه‌گری گوش میدید. چقدر دلم میخواست که درباره فنون و قدمت این شغل شریف و عزیز باز هم براتون حکایت هایی داشته باشم که البته در این وقت مختصر نمی گنجه. انشالله تا فرصت دیگه و حکایت های دیگه و وصف های دیگه از یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. تحولات و رویدادهای زیادی در تاریخ بشر باعث پیشرفت تمدن، بالا رفتن سطح آسایش زندگی و پیشرفت اقتصاد شده. رویدادی مثل اختراع برق یکی از مهمترین هاشه. استفاده از الکتریسیته ساکن در 500 سال قبل از میلاد شناخته شد. مردی یونانی به نام تالس کشف کرد که کهربا وقتی با ابریشم مخلوط میشه، پرها و دیگر اشیاء سبک رو به خود جذب میکنه. ویلیام گیلبرت، دانشمند و پزشک ملکه الیزابت اول، در سال 1600 اصطلاح الکتریسیته رو ابداع کرد. گیلبرت اولین کسی بود که ارتباط بین مغناطیس و الکتریسیته رو تشخیص داد و اولین کسی بود که میدان مغناطیسی زمین رو توصیف کرد. ماشین‌های الکتریکی ثابت که بیشتر جنبه سرگرمی داشتن در دهه 1700 ساخته شدند. به این ماشین‌ها ماشین ترفند سالونی می‌گفتند. Thank you. فیزیکدان انگلیسی فرانسیس هاکسبی در سال 1705 با قرار دادن جیوه در یک کره شیشه‌ای پمپاژ هوا به داخل اون و چرخوندنش بدون اینکه بدونه چراغ‌های نئونی رو اختراع کرد. در سال 1752 بنجامین فرانکلین سیاستمدار مشهور آمریکایی با پرتاب کردن یک میله آهنی در طوفان ثابت کرد که صاعقه نوعی برقه. در سال 1785 میلادی کولون قانون الکتریسیته ساکن و شباهتش با قانون جاذبه عمومی رو کشف کرد. در سال 1800 میلادی ولتا پیل الکتریکی رو اختراع کرد و در همین سال الکترولیز نیز کشف شد. هانس کریستیان اورستد در سال 1820 میلادی متوجه شد وقتی الکتریسیته از یک سیم عبور میکنه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه که بر سوزن قطب نمای مجاور تأثیر میگذاره. سال 1821 مایکل فارادی با کشف جریان الکتریکی بین آهنربا و سیمپیچ مسی کمک بزرگی به اختراع موتورهای الکتریکی کرد. نظریه الکترودینامیکی در سال 1826 توسط آندر آمپر مطرح شد. جورج اوهم نظریه کامل ریاضی رو در سال 1827 منتشر کرد. در سال 1829 این جوزف هنری بود که متوجه شد سیمپیچ الکترومغناطیس بیشتری نسبت به سیم مستقیم ایجاد می‌کنه. یک سال بعد اصول دینام یک ژنراتور الکتریکی رو کشف کرد. جالبه بدونید همین قانون الکتریسیته باعث شد در سال 1831 اولین دستگاه تلگراف ساخته بشه. ژنراتور الکتریکی توسط توماس ادیسون در سال 1870 اختراع شد و این اختراع به شهر نیویورک روشنایی بخشید. همه ادیسون رو با عنوان اولین کسی که لامپ الکتریکی رو اختراع کرد میشناسن، اما باید بدونید در سال 1878 دانشمند بریتانیایی به نام جوزف سوان اولین نور الکتریکی رو با یک لامپ رشته‌ای کربنی نشون داد. توماس ادیسون چند ماه بعد در آمریکا همین کشف رو انجام داد. نیکولا تسلا یک موتور جریان متناوب و یک سیستم تولید برق AC رو در سال 1880 توسعه داد. پس از استفاده از سیستم تسلا برای تأمین انرژی 100 هزار چراغ الکتریکی در نمایشگاه جهانی شیکاگو در سال 1893، جریان متناوب به منبع تغذیه الکتریکی در ایالات متحده تبدیل شد. تسلا همچنین سیمپیچ تسلا رو اختراع کرد. او از این سیمپیچ برای تولید جریان‌های معمولی خانگی استفاده کرد. این جریان برای توسعه برخی از اولین نورهای نئون و فلورسنت استفاده شد. ژنراتور الکترواستاتیک بین سالهای 1880 و 1883 اختراع شد. در سال 1881 اولین منبع برق عمومی در بریتانیا با استفاده از چرخ آب در یک آسیاب تولید شد. در سال 1883 مگنوس فولکس اولین راه آهن برقی را ساخت. اولین توربین در سال 1884 توسط چارلز پارسونز ساخته شد. هاینریش هرتز در سال 1886 امواج الکتریکی رو در جو تولید و شناسایی کرد. در سال 1895 فیزیکدان آلمانی پرتوهای نامرئی رو کشف کرد که باعث درخشش صفحه نمایش و عبور از اجسام می شد. این اشعه ها اشعه ایکس بودن. ژنراتورهای برقابی نیکولا تسلا در سال 1896 در آبشار نیاگارا به بهره برداری رسید. در عرض چند سال این ژنراتورها برق شهر نیویورک رو تأمین کردن.